از شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه پویش در 20مین روز از شهریور 1404. خیلی مثل برق و باد گذشت. گذشت تابستون، تابستون هم تمام شد، 10 روز دیگه مدرسه ها باز میشه. اونجایی هم که قبلا شایع کرده بودن مدرسه ها مجازیه، بگیم آقا اول مهر مدرسه ها بازه، هیچ خبری هم نیست، مدرسه ها مجازی نیست. تأکید وزارت آموزش هم همین بوده و بسیار بسیار هم حائز اهمیته. بنابراین انشالله دانش آموزان عزیز خوش بگذره بهتون 10 روز دیگه، هرچند که نمیدونم بعضیا میگن کاش تابستون مثلا یه 3 ماه دیگه هم تمدید بشه، ولی نه، باید بریم مدرسه و درس بخونید و آینده ایران عزیزمون رو بسازید. خب چند روزی هم خدمت شما نبودیم، سعادت نداشتم که کنار شما باشم و همچنان روزم یه سری اتفاقات عجیب و غریب افتاد. خیلی مهمترینش در حوزه بین‌المللی حمله یه رژیم صهیونیستی به قطر بود که خیلی مباحث مختلف مطرح شد و دوباره این ماجرای تأکیدی که خیلی از کارشناسان میکردن که مراقب باشیم که تو تله ترامپ نیفتیم. به هر حال مسئله رفتارهای عجیب و غریب آمریکا و عدم فعالیت پدافندی آمریکا یا برای مقابله با هجوم رژیم صهیونیستی به قطر نکته است که همین الان تمام کشورهای دنیا دارن در مورد صحبت میکنن و باز هم نشون میده که آخر عاقبت اعتماد به آمریکا و به قول امروزی ها پشت دست آمریکا بازی کردن چیه. قطر که دیگه متحد آمریکایی‌ها است و آمریکا میتونست از سامانه دفاع موشکیش استفاده بکنه برای قطر، اما استفاده نکرد. به هر حال امیدوارم که این اتفاقات منجر به افزایش و توسعه آگاهی سیاسی خیلی از آدم‌ها بشه، که هنوزم که هنوز برخی از تحلیل‌هاشون در رابطه با آمریکا تحلیل‌های عجیب و غریب. خب امروز هم موضوعات مختلفی رو براتون انتخاب کردیم و قراره در موردش صحبت بکنیم. از جشن عاطفا خواهیم گفت، از یک موضوع مهم در حوزه تئاتر صحبت خواهیم کرد، از عرض به خدمت شما یک موضوع استانی هم حرف خواهیم زد، از جذب سرمایه 44 میلیاردی هم برای تولید بازی‌های حوزه مقاومت که قرار بود صحبت کنیم. اما اجازه بدید با اولین مهمان تلفنی برنامه پویش امروز سلام علیکی داشته باشم جناب آقای علی اکبر عالی شاه، دادستان محترم ساری. آقای عالی شاه سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش رادیو فرهنگ.
سلام علیکم، من هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان رادیو فرهنگ عرض سلام و احترام دارم. ایام هفته وحدت رو، میلاد پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران مردم شریف ایران از تبریک و تهنیت دارم.
خیلی متشکرم. آقا دادستان باید محکم بلند صحبت کنی، خورده بلندتر صحبت کنی،
بلندتر صحبت کنی،
دست شما در نکنه. خیلی متشکرم، انشالله که همیشه سالم باشید و در احقاق حقوق حقه مردم و این مسیر سختی که واقعا جلوی راه شماست در واقع ثابت قدم باشید. آقای عالی شاه، یه نکته‌ای که مطرح هست بحث کاربری اراضی شمال، مدت هاست که این موضوع مطرحه و تغییر کاربری ها هم به هر حال چالش هایی رو ایجاد کرده. حالا بالاخره یه بخشی سودجویی، یه بخشیش بالاخره منفعت طلبی شخصی است، اما اون چیزی که داره آسیب میزنه هم به منابع طبیعی، هم اتفاقات دیگه‌ای که در حوزه کشاورزی رقم میخوره و شاید خورده مالکی ها باعث این اتفاق شده باشه. اما بله، خبری منتشر شد از در واقع ضرب العجل 15 روزه دادستانی برای شناسایی تغییر کاربری اراضی شمال. در رابطه با این موضوع میفرمایید آقای دادستان؟
این خبری که ما هفته گذشته اعلام کردیم، ببین اصل بر اینه که اراضی مورد تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها بر اساس قانون حفظ کاربری توسط جهاد کشاورزی باید شناسایی بشه و به مقام قضایی اعلام بشه و تحت تعقیب قرار بگیره.
بله.
خب سالهای سال بوده که استان مازندران مطمع نظر خیلی از سودجویان به تعبیر شما ها و یا کسانی که به عنوان مسافر به استان مازندران می اومدن به دنبال یک محلی برای اسکان و اقامت خودشون بودن و از این طریق هم به هر حال با خرید املاک و یا ارسخای ساخت و سازهای اونجا انجام میدادن و خدمت جناب عالی عرض کنم که با گرفتن برق به صورت غیر قانونی محلی برای سکونت خودشون داشتن.
بله.
ما دیدیم که به هر حال باید یه جای استارتشو بزنیم.
دوست.
اگر این رو به صورت جدی ورود پیدا نکنیم شاید غافل بشیم و این غفلت ما موجب تضییع بیت المال و در نهایت عنان از دست ما خارج بشه. به همین خاطر به مجموعه جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط با انفال و بیت المال اعلام کردیم تا یک فرصت 15 روزه بتونن کلیه تغییر کاربری هایی که در سطح استان صورت گرفته رو به ما اعلام بکنن و از اون طریق بتونیم هم یک نظارتی بر این میزان تغییر کاربری داشته باشیم.
بله.
و همین که بتونیم با برخورد قضایی تکلیف این میزان تغییر کاربری ها رو مشخص رو
که فکر کنم از این مهلت یه 7 روزش هم گذشته، درسته؟
نه 7 روز گفتیم تا پایان شهریور.
تا پایان شهریور.
خب تا پایان شهریور
عملا 10 روزی که 11 روز.
بله بله بله.
خب اگر این اتفاق نیفته در واقع اعلام جرم میکنه در علیهشون.
ببینید اصل بر اینه، مجموعه دادستانی کل کشور اعتقادش اینه که ما یا باید با کسی که تغییر کاربری داده برخورد بکنیم یا کسانی که ناظر بر این اقدامات مجرمانه هستند که اون هم مرجع تشخیصش جهاد کشاورزی برخورد بکنیم.
درست.
اگر دیدیم که در این حوزه پرونده تشکیل ندادیم برای فرد مجرم، قطعا مسئولش که ناظرش و مرجع تشخیص دهنده جهاد کشاورزی هست او تعلل کرده و باید برای او پرونده کیفری تشکیل بدیم.
یه ترک فعلی هم بس در واقع اونجا مطرح می شود.
ترک فعل از باب عدم نظارت. بله
درست. آقای حالا شما تا شما رو پیدا کردیم خیلی خوشحالیم، البته شما که همیشه پاسخگو هستین، اما یه فرصتی هم هست الان یکی از مطالبات مردمی رو که از ما خواستن رو پیگیری بکنیم. ببینید استانهای شمالی همیشه محل سفر بسیاری از مردم هست و دغدغه مندی مذهبیون و از عزیزانی که حالا به هر حال یه مقداری اعتقاداتشون جدیتر هست اینه که گاهی وقتا تبدیل میشه به حیات خلوت برای برخی از جرائم. این رو ببخشید این واژه رو به کار میبرم، این تعبیر برخی از دوستانی که به ما پیامک میفرستن و میگن که آقا یه مقداری اونجا جرائم گلدرشتر شده در برخی از موارد و اگر گاهی وقت اتفاقی هم میفته حالا یه مقداری با اقماز دیده میشه به خاطر اینکه مسافرپذیر و بحث گردشگری پیش بیاد. آیا شده که گردشگری رو، یعنی در واقع امنیت مردم رو در مازندران قربانی گردشگری بکنید و یه مقداری با تسامح با در مورد برخی از جرائم برخورد بکنید یا نه؟ این قاطعیت همچنان وجود داره در استان مازندران.
اگر مصداقشو بفرمایید من حتما مصداقی با شما صحبت میکنم و مصادیقشو میگم، اما اعتقاد دستگاه بر اینه که دستگاه قضایی بر اینه که با جرائمی که مخل امنیت و آسایش مردم است هیچ مسامحه‌ای نداشته باشه. یعنی استان مازندران جناب آقای امینیان یه استانی که سراسر ثروته، یعنی از عمق دریا بگیر تا نوک کوه همش ثروت و نعمت‌های خدادادی.
درسته.
و هر جایی که هر کسی بخواد اراده بکنه این انفال و بیت المال وجود داره. شما از بستر رودخانه ها نگاه بکن، حریم دریا و خدمت شما اصلا جنگل های هیرکانی که سابقه چندین میلیون ساله داره.
درسته.
شما از کنم اینا ثروتی که در این استان وجود داره و به همین خاطر هجوم جمعیت حال برای بخواد خدمت شما عرض بکنم تفریح باشه و من شما عرض کنم سودجویی باشه در این استان وجود داره. شما همین تابستان که حالا ما توش هستیم و پایانش هست، هر هفته تقریبا حدود 8 الی 10 میلیون جمعیت به این استان می اومده. جمعیتی که در خود استان به صورت مستقر هست بین 3.5 تا 4 میلیونه. تقریبا 3 برابر جمعیت بومی استان ما جمعیت شناور داشتیم.
درست.
خب این جمعیت در این استان هستن. بحث سرمایه گذاری من شاید منظور شما این باشه، بحث سرمایه گذاری یک بحثی در استان هست که یه عده میخوان بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن و شاید اون اهلیت لازم رو نداشته باشن که ما در جلسه اقتصاد مقاومتی استان حتما این موضوعات رو مطرح میکنیم و اگر کسی اهلیت داشته باشه حتما با سرمایه گذاری که موضوع شعار چندین ساله مقام معظم رهبری است این رو جامعه عمل میکنیم و حمایت میکنیم از سرمایه گذار. موضوع بعدی بحث سکونتگاه های که به صورت غیر رسمی وجود داره. خب میدونید که یه عده میان اونجا و دنبال جا میگردن، منزل ندارن، هتل مناسب هم در استان مازندران وجود نداره.
بله.
دنبال جا میگردن برای سکونت. ممکن افرادی هم در بین این مسافرین باشن که مشکلات امنیتی داشته باشن و مسئله داشته باشن. ما در راه برخورد با این افراد، شهید عبادی ما که سال گذشته شهید شده در مسیر برخورد با همین افراد بوده. یه فردی بوده که مشکل امنیتی داشته، اومده بود در یکی از شهرستان‌های ما مستقر شده بود، بچه‌های نیروی انتظامی شناساییش کردن و متواری شده بود، مسلح بود. در این مسیر شهید هم دادیم، زخمی هم دادیم. امکان نداره در موضوعات امنیتی ما مسامحه‌ای داشته باشیم و یا خدای نکرده به خاطر گردشگری بخوایم توی مسئله کوتاه بیاییم. موضوع بعدی موضوع مسائل مرتبط با حجاب و خدمت شما عرض کنم موضوعی که شاید مسئله و
یکی از مباحث همین بود. بله.
موضوعاتی که مد نظر شما بوده شاید این باشه. ما تو این موضوع هر آن چرا که مسئولین بالادستی ما اراده بکنند و مصالح کشور باشه حتما برخورد میکنیم.
بسیار.
اگر عمدی باشه و موجب شیوع فساد و بی‌بندباری باشه حتما باشون برخورد میکنیم. به دستگاه‌های امنیتی شهرستان ها هم گفتیم شناسایی بکنن کسانی که عمدن دارن کارایی میکنن، مراکزی که تولید فساد میکنه حتما پلوف میشه و برخورد میشه. اما نمیشه ما بیایم در استان مازندران بگیم برخورد بکنیم در استان تهران و یا استانهای دیگه رها شده باشه.
کاملا منطقی.
قانون برای همه یکسانه. آن چرا که مصلحت کشور هست شورای تامین استان تشخیص بدهد و موضوع خدای ناکرده برخورد یک سویه نباشد حتما در مجموعه دستگاه قضای استان ما نگاه برخوردی داریم. خدای ناکرده حاضر نیستیم به خاطر گردشگری و یا هر کار دیگه‌ای شریعت ما، دین ما، خط قرمزهایی که در دین ما هستش از بین بره و از سوی دیگه هم مصلحت نظام رو، من اعتقادم اینه امروز چه کار باید بکنیم که این وحدت و انسجام و وفاق ملی وجود داشته باشه. آن رو مد نظر خودمون قرار بدیم.
آقای یالشا خیلی متشکرم. البته یکی از شنوندگان 0911220205 پیامک هم فرستادن، گفتن از شما بخوایم که موضوع کمربندی آمل به واول رو با توجه به اون چالش‌هایی که وجود داره بدون رنگ‌آمیزی چراغایی که اونجا وجود داره از طریق راهور دستور بفرمایید که دوستان راهور پیگیری بکنن.
موضوع کمربندی آمل به واول مون خب کمربندی فعالی داره کار میکنه، اما متأسفانه به لحاظ عدم خدمت جناب عالی عرض کنم نظارت دستگاه راهداری ما و زیر ساخت ما کمربندی صحیح و درستی.
خب چرا ورود نمی‌کنید به ماجرا؟ رئیس راهداری رو بخواید به عنوان یک مدعی العموم
افتتاح نشده، اما چون به ما اعلام نکردن، حتما خدمت جناب عالی عرض کنم با این تذکری که این هم شهروند ما دادن ورود پیدا میکنیم و پیگیری میکنیم. این را خدمت شما بگیم، دادستانی در خیلی از موضوعات، حالا اگر شما به اشرافیتی داشته باشید در فضای مجازی، در خیلی از موضوعات ورود پیدا
کرد.
ابتدا خدمت جناب عالی عرض کردم استان مازندران یک استان است اما با هزاران مسئله و موضوعات.
درست.
در یک سال اخیری که من در خدمت مردم شریک استان هستم، سعی کردم هر آنچه را که مردم عزیز در راستای گزارشگران مبارزه با فساد به ما اعلام کردن ورود جدی داشته باشیم.
بله.
و مطالبه گری به حق بیت المال و انفال و خواسته های مردم را پیگیری بکنیم. من یه مطلبی رو چون بحث تغییر کاربری فرمودید میخوام خدمت شما عرض
کنم.
عزیزانی که به استان مازندران مراجعه میکنند، حواسشون باشه هر جای زمین نخرن، تحت تحریک و ترغیب یک سری افراد میخواد افراد غیر رسمی باشن یا رسمی در قالب دهیار و شورا باشن قرار نگیرن.
بله.
زمینی بخرن که در داخل بافت باشه، گول نخورن بگن که حالا این زمین ما الحاق به بافت میکنیم
در آینده خوب میشه، مثلا وضعیت
آینده خوب میشه، سوداوری داره فلان. بله، اگه دنبال سوداوری هستن باید صبر کنن، زمین در قالب افزایش بافت بیاد داخل بافت، ساخت و ساز نکنن. امروز ما به این نتیجه رسیدیم جناب علی که دنبال اجرای احکام دیگه نیستیم، دنبال پیشگیری از جرم هستیم. بحث تغییر کاربری، حتما توقع داریم دهیاران مکج گوش میکنن، حالا پیگیرم هستیم. ما یه سری مشکلات اساسی داریم، خود دهیاران ما که در روستا هستن نمیان با ما همکاری بکنن. اینکه توقع داشتیم دستگاه قضایی به تنهایی و یا جهاد کشاورزی بخواد شناسایی بکنه، کار سختیه. حتما تشریف آوردید مازندران، دیدید.
بله.
ما توقع داریم دهیاران ما به عنوان یکی از این حلقه های کارگزاری نظام به ما گزارش بدن.
درسته.
که آقا در خارج بافت آقای الف داره میسازه، شما باش برخورد بکنه. اگر این گزارش ها باشه ما در پیشگیری موفقیم، و الا دسترسی ما، شناسایی ما یه خورده سخته. سامانه سی پی آر جهاد کشاورزی گزارش میده، اما این گزارش ها گزارش هایی که دسترسی بهش و برخورد به موقع مقدار طول میکشه. ساخت و سازها هم به لحاظ این سیستم پیش ساخته هایی که به وجود اومده یه دفعه قارچگونه میاد بالا.
بله. اصلا این همه باید افزایی... اگر این هم افزاییه نباشه و این همدلی که مردم همیشه با دستگاه قضا داشتن نباشه، اصلا هیچ کاری پیش نمیره.
بله، بله. ما توقع داریم هم مردمی که میان میخوان اونجا ساخت و ساز بکنن یه خورده آگاهانه خدمت شما عرض کنم ورود پیدا بکنند، هم افراد بومی و مسئولی ما هم کمککار ما باشن که انشاءالله بتونیم در راستای اینکه این مواهب الهی رو در استان مازندران و استانهای شمالی حفظ بکنیم موفق باشیم
انشاءالله. آقای علی شهر، رادیو فرهنگ و برنامه پویش به عنوان یک برنامه مطالبه‌گر کنار شماست، هر موقع دستور دادید بگید که ما کنار شما باشیم، و اصلا یه جایی اگر متخلفینی هم هستن که همکاری نمی‌کنن معرفیشون بکنیم به مردم، این خیلی مهمه.
ما در حوزه معادن، بحث زیست محیطی، بستر رودخانه‌ها و حریم دریا، هر وقت مطلبی بود ما تونستیم کمککار شما باشیم در بحث روشنگری و آموزش مردم در خدمت شما هم هستیم. ان شاء الله با کمک هم دیگه رسانه میتونه خیلی کمککار دستگاه قضا باشه برای پیشگیری از جرم. ان شاء الله با کمک هم دیگه بتونیم برای اطلاع نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کنیم
انشاءالله. معید باشید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، 8:17 دقیقه است، واقعا هم همینطوره. اگر با هم باشیم میتونیم مملکتمون رو خوب و آباد بسازیم. خب 3558 شماره پیامک برنامه است، همون شماره که آقای اخوان پیام داده بود در رابطه جاده آمل وابل، و البته آقای زیناپور عزیز که از قیمت لوبیا و لپه گلایه کردن، گفتن چرا این قیمتاش داره میره بالاتر، و البته 0912-18-07 که گلایه کردن از افزایش قیمت برخی از کالاها. متاسفانه این سوجویا وجود داره، به معنی که قیمت دلار تو بازار میره بالا، کسی که 6 ماه پیش، 10 ماه پیش، 1 سال پیش کالایی رو خریده با قیمت دلار اون موقع، اون هم کالاش رو گرون میکنه، و این ضرورت نظارت بیشتر دستگاه نظارتی، و البته مقاومت مردم. مردم میتونن در برابر گرانفروشی مقاومت کنن. آقا نخرید، اگر یه چیزی گرونه لزومی نداره برید صف بندید بخریدش. وقتی نخرید فروشنده متوجه میشه که کالایی که داره میفروشه رو گرون داره میفروشه، بنابراین یه مقدار تجدید نظر میکنه یا حداقل جنس رو دستش میمونه. وقتی ما خودمون میریم جنس گرون رو میخریم، ما هم یه جورایی به نظر میرسه که مقصر. خب این روزها که نزدیک ماه مهر میشه، باز یه سری حال و هوای کمک به هم نوعان رو در خودشون زنده و بیدارتر میکنن. البته فعالیت‌های گروه جهادی یه روزی به دم عید و نمیدونم یک مناسبت ختم میشد، اما سالهاست که گروه‌های جهادی دارن کار میکنن. همین دوران دفاع مقدس 12 روزه ملت شریف ایران، این افتخار رو داشتم که با چند گروه جهادی رفتیم و خونهای مردم رو داشتن بازسازی میکردن، کاملا رایگان و کاملا در کنار مردم. یه مش جوون پر انرژی و پر نشاط دهه 80 و دهه 70 و البته آدم های مختلف که داشتن زحمت میکشیدن و کمک میکردن برای بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده از حملات رژیم صفاک صهیونیستی. و خب فقط همین نبود، تو حوزه سلامت روان بود. شما بارها بارها تو استانهای مختلف دیدید که چجوری دارن روستاها رو بازسازی میکنن. الان هم خب به هر حال نزدیک مهره و جشن عاطفه ها و خیلی چیزهای دیگه. میخوام صحبت کنم با جناب آقای نوریزاده عزیز، رئیس مجمع جهادگران تهران بزرگ. آقای نوریزاده سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به پویش رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امام جعفر صادق رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم، ما به شما هم تبریک میگیم و انشالله که خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم یاور شما و رفقای جهادگرتون باشه که بیمنت دارید همه جا کار میکنید.
بزرگوارید، همچنین برای شما و همکاران که پیشگامید در امور رسانه و اطلاع رسانی و بالاخره.
خواهش می‌کنم، ما وظیفه داریم فرهنگ سازی بکنیم، وظیفه رسانه همینه. آقا الان در آستانه مهر هستیم، خب بالاخره بحثای جشن عاطفه ها رو داریم، خیلی احتمالاً حرکت های جهادی خوبی رو دارید انجام میدید، یه بخشیشو برای ما تشریح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما پیرو فعالیت هایی که حضرت عالی فرمودید و واقعا به حق بود که گروه های جهادی مردمی، همون شبکه‌ای که خیرین هستن تو محلات هستن، بعضا ساختار دارن یا ساختار ندارن، همین مردمی اداره میشن، اما در بزنگاه در مواقعی که نیازه پاکارن، یعنی احساس تکلیف اون مسئولیت اجتماعی که دارن، الحمدلله در همه زمان ها به بهترین شکل ارائه خدمات کردن. ما احصا کردیم مشکلات رو،
بله،
آسیب شناسی کردیم، اقلامی که توزیع میشد، نوع توزیع، نوع استاندارد بسته‌بندی، اصلا اقلامی که برای مقطع ابتدایی بود، متوسطه بود، عرض کنم خدمت شما، ارگان‌هایی که پاکار بودن و هر کدام بر اساس شهر وظایف که دارن خدمت رسانی می کردم، ولی هر کدوم برای خودشون مجزا.
بله،
ما امسال با مجموعه های مختلفی مثل سازمان داوطلبان هلال احمر کشور، دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری ها، نهادهای قادر بر پشتیبان و بنیادهای مختلفی مثل بنیاد محترم علوی، برکت یا مجموعه هایی که مسئولیت اجتماعیشون تو این زمینه میخواد هزینه بشه، باشون نه. جلسه گذاشتیم و یک اقدام مشترکی رو شروع کردیم.
خب چی بودیم؟
چون بعضا میدیدید موازیکاری میشه، موازیکاری احتمالی وجود داشت، یک بخشی از کشور یه روستایی تحت پوشش قرار میگرفت، روستای دیگه به خاطر اینکه اون افرادی که اونجا هستن، دوستانی که هستن، اطلاعات رو به خوبی ارسال نمیکردن، به تب دانش آموزاشون هم پوشش داده نمیشد. ما اومدیم گفتیم که همه ظرفیت ها بیاد تجمیع بشه، یک دست بشه. بالاخره همه برای ایران هستیم دیگه، ما که نمیگیم من نوعی الان از بسی سازندگی کشور و با راهبری مجمع عالی جهادگران این پویش رو راه اندازی کردیم.
خب
میگیم آقا همه این مجموعه ها به اسم ایران، برای ایران و در نهایت برای آینده سازان تلاش کنیم. یعنی وظیفه‌مون اینه ما بیایم تجمیع کنیم ظرفیت هامون رو، بسته هایی که میخواد توضیح بشه، استاندارد بشه، مشخص بشه که چه اقلامی برای مقاطع مختلف هست، اون استانداردش به کل استان ها ابلاغ بشه. عرض کنم خدمت شما همین موازی کاری ها کم بشه، در نهایت ظرفیت ها بیاد یک بسته کامل حمایت تحصیلی تدوین بشه. به عنوان مثال ما
اینه که الان داریم میگیم که خیلی زمان میبره.
نه ما پویشی که گرفتیم از 8 شهریور تا 18 مهر
خب
مختص تو این بازه زمانی، به خاطر اینکه اثرگذاری داشته باشه. خودتون میدونید بعضی از مجموعه حالا تو بروکراسی اداری گیر میکنن، آبان ماه بودجه بهشون میدن،
زمان از دست میدن. بله بله
بله. خب اثرگذاری نداره، ما نهایت تا 18 مهر ماه باید توضیح کرده باشیم. حتی اونایی هم که بعد مهر تا 18 مهر یا آخر مهر میخوان توضیح کنن، حتما به اولیای محترم دانش آموز و دانش آموز اطلاع بدن که عزیز این بون شما خیالتون راحت بشه یک هفته تا دو هفته این اقلام به دست شما میرسه. یعنی شب مدرسه، شب اول مهر خانواده مخصوصا پدر دغدغه تأمین نداشته.
حالا کدوم مناطق تحت پوشش چجوریست؟ اینو میشه بفرمایید تو این پوشش چقدر شرکت کردن تا الان؟
همینو میخواستم.
آره چون ما زمان نداریم، میخواییم مدیریت بکنیم زمانو.
ده 20 ثانیه بگم ادامه کار رو. بعد بحث حمایت تحصیلی فقط به نوشت افزار ختم نمیشه.
درسته.
بعد اینکه این پویش تموم شد در 18 مهر 20 مهر، ما پویش بعدی رو در راستای خدمات مشاوره روانشناسی، قطعا خیلی مورد نیاز دانشان تو این مقطع. بعد بخش سلامتمون، پزشکیمون، دندون پزشکیمون و استعدادیابی، استعدادهای نهفته، استعدادهای خیلی ویژه تو سطح کشور. ما همه جا میریم میبینیم استعداد هست، ولی اونقدری که باید بهش اهمیت داده بشه، حمایت بشه، شاید اون اندازه شرکتی یا مجموعه‌ای که مسئولیت اجتماعی دارن به اون اندازه نپرداخته. آموزش، توانمندسازی، در نهایت مسیردهی. مسیردهی یا شغلیه یا تحصیلیه.
بله.
میخوام بگم یک پکیج کامل برای کل دوره تحصیلی، نه فقط بگیم اول مهر 10 روز 20 روز ما رزمایش گرفتیم تموم شد را.
بله.
به همین خاطر همه این مجموعه ها رو اومدیم باشون صحبت کردیم، همه کنار هم داریم اقدام مشترک میکنیم. شاید بعد این مهر ما هر کسی یک وظیفه، یکی بگه من آموزشی کلا با من دیگه، شما حوزه آموزشی ورود نکن. بعد کل این مجموعه ها یعنی کل کشور، همه این عزیزان، شما میدونید هم هلال احمر، هم گروه های جهادی، هم مجموعه های دیگه، کل کشور نماینده دارن، دفتر دارن، شعبه دارن، یا حسینی هیئت که همین بدنه گروه های جهادی، همه جا هستن. همه این عزیزان موظفن هم برای تأمین هم برای توضیح اقدام مشترک کنن، یعنی به همدیگه اطلاع بدن با حضور با آگاهی هم، که بدونه بله از 12 نقطه‌ای که قرار توضیح بشه 3 نقطه توضیح نشده، این کارگروه برای اون 3 نقطه هم برنامه‌ریزی کنه، یعنی رفع تکلیف نشه از این عزیز.
درست.
بعد خلاصه دیگه 8400 گروهی که ثبت نام کرده بودن برای این کار،
بله،
به امید خدا اون پیشبینی و هدف گذاری که کردیم انشاءالله بالای 1,000,000 بسته خواهد بود. بعد پارسالم خلاصه خدمت شما بگم 396,000 بسته توسط 4,520 گروه جهادی توزیع شده بود.
بله بسیار عالی. بله. حالا الان یه شنونده میخواد همراه بشه با این پویش، چی کار باید بکنه آقای؟
ما تو پوسترهامون هم اطلاع رسانی کردیم. خوب. در فضای مجازی، پلتفرم های داخلی،
بله،
بله، ایتا و روبیکا،
درسته،
@ پویش 8.
خب
همین آیدی کل ارتباط، پل ارتباطی عرض کنم خدمت شما با افرادی که میخوان کنار ما باشن توضیح کنن یا اطلاع بدن نقطه‌ای که تا حالا مجموعه ورود نکرده یا کمتر بهش رسیده شده یا بچه هایی که استعداد دارن و اینا رو باید به ما معرفی کنن میتونن از طریق ادساین پویش هشت به ما اطلاع بدن.
بسیار عالی، بسیار عالی. فقط باید یه پویشی برای حمایت